با رئیس جمهور اشرف خانی مشورت داشته و یا از او اجازت گرفته است یا نه. بشیر احمد تیانج در این باره گفت:
نظر به نیاز اشرفی که با حضورشان در اون مناطق پیدا شده بود، چونه لازم نبود که از کسی اجازه خواسته شود.
بشیر احمد تیانج حکومت را تنقید کرد که به مسائل امنیتی شمال افغانستان توجهی کمتر ظاهر میکند. به گفته تیانج، کاروان عبدالرشید دوستم روز 11 ایول هنگامی رفتن به ناحیه های خانقاه و فیض آباد به کمین طالبان افتاد، ولی در این درگیری به عبدالرشید دوستم آسیبی نرسید. سخنگوی حزب جنبش ملی افزود در صورت ضرورت عبدالرشید دوستم با امکاناتی که در اختیار دارد برای روحیه دادن به سربازان در عملیات های امنیتی شرکت میکند. نمایندگان شورای امنیتی ملی و دفتر ریاست جمهوری افغانستان نخواستند با رادیو آزادی در این باره صحبت کنند. بعضی حقوقدانان افغان میگویند بر اساس قانون معاونان رئیس جمهوری افغانستان باید قبل از شرکت در چنین عملیات ها از رئیس جمهور اجازه بگیرند. سبحانی مصباح، یکی از حقوقدانان افغان، روز 11 ایول با بخشی دری رادیو آزادی گفت:
معاون رئیس جمهور است، فقط با رئیس جمهور همکاری میکنه. هر دو معاونین رئیس جمهور صلاحیت ذاتی ندارد، صلاحیتی که قانون اساسی برش محول بکنه، فقط صلاحیت تفویضی است. صلاحیت در حالتی است که رئیس جمهور حضور نداشته باشد، رئیس جمهور استعفا بکنه، رئیس جمهور به مریضی صعب العلاج مبتلا شود یا هم رئیس جمهور فوت بکنه. در این صورت میتونه که معاونین رئیس جمهور صلاحیت ذاتی را به یک مدت بسیار محدود که 3 ماه است در نظر داشته باشه.
عبدالرشید دوستم بعد از ماجرای تجاوز جنسی یکی از رقیبان سیاسیش احمد اشچی در میان مردم کمتر ظاهر می شد. والی پیشین ولایت جوزجان افغانستان احمد اشچی در ماه دکبر سال گذشته ادعا کرد عبدالرشید دوستم و محافظانش او را لتوکوب کردند، لباسش را کشیدند و وانمود کردند که به او تجاوز می کنند. با این همه بشیر احمد تیانج می گوید عبدالرشید دوستم تا آخر حکومت کنونی معاون رئیس جمهور می ماند و قرار است به زودی از ولایت جوزجان به کابل بیاید. عبدالرشید دوستم جنگ سالاری ازبک تباری افغان می باشد. حامیان حقوق بشر او را به جنایت های جنگی در زمان جنگ شهروندی و سالهای جنگ با طالبان متهم می کنند و از جمله به آن متهم می شود که ماه دکبر سال 2001 بعد شکست طالبان در قندوز تقریبا 2000 جنگجوی طالب را در داخل کانتینرهای آهنی نگه داشته است و آنها نفسگیر شده به هلاکت رسیدند، ولی جنرال دوستم این اتهامات را رد می کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان گفتند بعد دستوری ماه فوریه تقریبا 2 میلیون نفر سیم کارت‌هایشان را با استفاده از شناسنامه نو دوباره ثبت کردند، ولی همانا مردم زیاد این دستور را بحث برانگیز می‌شمارند، هرچند در پی اجرای آنند. در این باره الهام عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، روز 15 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه صحبت کرد و گفت:
با شناسنامه نمونه سال 2014 1,883,385 سیم کارت با قید گرفته شده است. ما نمی توانیم بیش از 1 میلیون نفر بگوییم، چون یک نفر می تواند 2 یا 3 سیم کارت داشته باشد، هرچند موافق قرار نباید از 2 سیم کارت زیاد باشد.
ایلام عطایف دقیق نگفت که چی قدر سیم کارت دیگر باید تا ماه آگوست دوباره ثبت نام شود، اما گفت در مجموع حدود 6.5 میلیون نفر از تلفن موبایل استفاده میبرند و تقریبا 5 میلیون نفری آنها مشتریان فعال هستند. بر اساس دستوری حکومت از ماه فوریه سال 2019 ثبت دیگر باره شماره های مشتریان شرکت های تلفنی به نامشان باید تا 16 آگوست به پایان رسد. تا انجام این مهلت همگی 1 ماه دیگر باقی مانده است و بر اساس معلومات شرکت های موبایلی بیش از 3 میلیون سیم کارت با شناسنامه های پیشین فروخته شده است. طبق دستور حکومت سیم کارت ها را فقط در صورت به نام صاحبش دوباره ثبت نام می کنند که کارت هویت داشته باشند، نه شناسنامه های معمولی که تا سال 2014 به مردم می دادند. اما حالا بیشتر از 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان شناسنامه معمولی دارند و معلوم نیست که می توانند در مدت 1 ماه کارت هویت بگیرند و شماره تلفنشان را نگه دارند. شرکت های موبایلی گفتند اگر کسی تا زمان مقرر شده سیم کارتش را به نامش ثبت نام نکند، از رقمش محروم می شود. با نظر داشتی همین مشکل، خبرنگاران از معاون رئیس خدمات علاقه الهام عطایف با تکرار پرسیدند که آیا احتمال تمدید مهلت ثبت نام وجود دارد. او پاسخی روشن نداد، ولی در نهایت گفت به احتمال زیاد مسئله تمدید مهلت مناسب به قیدگیری سیمکارت‌ها را به حکومت پیشنهاد میکنند. در ضمن با توجه به نوبت‌پایی زیاد و تشویش مردم برای گرفتن شناسنامه نو، فعالان شهروندی با جمع‌آوری امضاها و هم یک وکیل تاجیک قبلا مسئله دراز کردن مهلت به قیدگیری سیمکارت با شناسنامه پلاستیکی را پیشنهاد کرده بودند. بسیاری ها بر این باورند که مقامات در مهلت باقی مانده ظرفیت دادن شناسنامه نو به ساکنان را ندارند و اگر این مهلت تمدید نشود اکثر مشتریان به علاقه موبیلی میمانند. عبدالرحمن رحمانوف خبرنگاری تاجیک میگوید ظاهرا مسئولین به جز تمدید مهلت دیگر علاجی ندارند و در عکس حال هم شرکت های موبیلی و هم مشتریان زیان مالی و معنوی میبینند.
از اون مشاهده هایی که امروز شخصا خودی من میبینم، مثلا در مرکز های شناسنامه‌ای من فکر میکنم که گمان است که در مهلت مقرر شده همه صاحب شناسنامه نو شود برای ایجاد کردن سیم کارت ها. و ببینید که مثلا که در مدتی که از ماه فوریه تا امروز نزدیک 2 میلیون اگر ثبت شده باشد، اون که نزدیک که زیاده از 6 میلیون داریم، خیلی وای است. من گمان میکنم که باید تمدید شود.
در حالی که اکثریت دریافت سیم کارت نو را در مهلت معین شده ناممکن میدونند، رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان اواخر ماه گذشته در یک صحبت با رادیوی آزادی گفته بود هنوز برای صحبت سر این موضوع وقت است. دوی سال امیدواری کرده بود که ساکنان در این مهلت با شناسنامه و سیم کارت نو تامین خواهند شد.
یک قسم اولی الکه دورت چنین پاسپورت های یک من وای پاسپورتی در نزد خونه من هست تو ساعت 1 2 شب میبرید کار کرده است دست کار میکنن خیر بعد اگر نشود بعد میبینیم.
مسئله تبدیل سیم کارت ها از سیر ماه سال گذشته یک مسئله بسیار داغ در تاجیکستان شد. مقامات آن زمان گفتند برای تامین امنیت ملی و سوء استفاده نشدن سیم کارت ها باید همه آنها را از نو به نام صاحبانشان ثبت کنند. الهام عطایف معاون رئیس خدمات علاقه در شرح ضرورت ثبت دوباره سیم کارت ها گفت
برای چی اول سوال بسیار میشود برای چی در اساس شناسنامه جمهوری شناسنامه شهروند جمهوری تاجیکستان نمود 2014 یعنی که آی تی کارت پلاستیکی، چون که در اساس این شناسنامه نسبت مشتری نسبت شهروند معلومات در نمود الکترونی بهت بسیار است که برای آسان کردن کار و فعالیت در آینده تطبیق نمودن دیگر لایه‌های تکنولوژی اطلاعاتی کامونیکاسیونی که در جمهوری تاجیکستان روش داده استفاده این سیستم را.
ولی برخی حکومت را با آن متهم میکردند که برای پر کردن بودجه و پیدا کردن منبع درآمد این راه را پیش گرفته است. این گروه ثبت نام دوباره سیم کارت با شناسنامه نو را ضرور نمیدونند و ضربه به کیسه خود میسوبند. با این همه با نزدیک شدن ماه آگوست نوبت در اداره های شناسنامه دهی در استرا نگرانی و سر و صداها هم اطراف این موضوع بیشتر میشود.
یک بانی پژوهشگری تاجیک برای اختراع ملهم طبابتی بر ضد بیماری حساسیت پوست در یک آزمون جهانی صاحب 2 مدال طلا شد. این زن نوآور تاجیک نامزد فنهای تکنیکی و خادم مرکز علمی و تحقیقاتی فارماسفتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. مولوده دولت محمدوه نامزد علم های تکنیکی بعد 10 سال پژوهش به این خلاصه آمد که میشود بیماری حساسیت یا آلرژی را بوگیو های شفا بخش و بی‌ضرر ایواز کرد و با این راه به انسان ها دوا بخشید. دوایی که او در این سمت اختراع کرده است ملهم برای حساسیت پوست نام دارد که اخیراً در یک آزمون جهانی با نوان اختراع‌کار در کره جنوبی صاحب 2 نشانه طلا شد.
کون تالک مولوچ یکی از چنین کون‌هایی که در تاجیکستان یعنی که با مقدار زیاد موجود هستند، ما از آن اولین یعنی که خوکای کودکونه به استیلو دیسک پرینسیپ کار اختراع نمودیم و یکمین اختراعات من دایر به همین موضوع بودند و بعدا ما میخواستم که همین یعنی که موضوع رو باز وسیع نمایم و با اون دو نمود علف دیگری که از گیوش و بخش تاجیکستان هستند امرو نمودم ملهم برای آلرژی پوست اختراع کردیم.
مولوده دولت محمدوی 33 ساله که با این نوآوری خود در سوهای تیب در میان 274 زن از 28 کشور دنیا یکی از بهترین بانوی اختراع کار دانسته شد، میگوید اگر اختراعات او در تیب به راه مانده شود مشکلی بیماران حساسیت در کشور از بین خواهد رفت. مولوده دولت محمدوا روز 5 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت
حالا باشد ما در شرایط لابراتوری یعنی که همین مواد رو استحصال کردگی هستیم، لیکن اسباب نبودن یعنی که مبلغ یعنی که اسباب نبودن سرپرست ما نمیتونیم امروز یعنی که اون رو به دیگران توصیه دهیم، فقط در شرایط لابراتوری یعنی که کارکر کرده شده است.
این بانوی محقق میگوید که ملهم ҳоло дар шароити лабораторӣ омода шудааст ва имконият надорад ки онро дар истеҳсолот бароҳ монад. Ин бонуи донишманд мегӯяд ду ҷоиза, медали тиллои созмони ҷаҳонии моликияти зеҳнӣ ва медали тиллои 12-умин намоишгоҳи байналмилалӣ ва форуми занҳои ихтироъкори ҷаҳон ба он нерӯи ҳарчи бештари талош барои навовариҳои баъдиро бедор кардааст. Дар 12-умин намоишгоҳ ва форуми ҷаҳонии занони навовар дар Кореяи Ҷанубӣ дар баробари Мавлуда Давлатмамадова аз сӯи муассисаи давлатии Маркази Миллии Патент ва Иттилооти Тоҷикистон кори 8 бонуи дигари донишманд ки аксаран марбути соҳаи тиб аст пешниҳод шуд. Аз ин марказ ба радиои Озодӣ гуфтанд бонувони тоҷик аз намоишгоҳи мазкур бо 3 медали тилло, 4 нуқра ва 4 биринҷӣ ба ватан баргаштанд. Худи бонувон мегӯянд ҳарчанд ин ихтироот дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта мешавад, дар кишвар заҳмати чандин солаи онҳо аксаран ба душворӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Тоҷинис Созубайдова номзади илмҳои тиб ки соли 2017 барои ихтироо дар соҳаи биотехнология ва дорусозӣ соҳиби медали тилло шуд, гуфт:
برای که پره آموخته شود ما باید شعبه فارماکولوژی داشته باشیم. ما باید برای که این دوره پره آموخته ما باید همه طرف آموختیم که پیشنهاد کنیم به فارم کمیتیت.
در مجموع بنا به اطلاعی مؤسسه دولتی مرکزی پاتنت و اطلاعات در کشور بیشتر از 150 زن برای اختراع خود соҳиби патент шуданд. Занони тоҷик маъмулан дар соҳаи тиб навоварӣ ва ихтироъ мекарданд. Бар асоси омори расмии ин муассиса, аз соли 2012 то имрӯз 44 ихтирои бонувон дар соҳаҳои гуногун соҳиби медал ва гран-при гардид, ки аз онҳо 15 тоаш медали тилло будааст. Аммо он чи боиси нигаронии аксар олимону кормандони риштаи илм аст, این که واقعاً اختراع زیاد است و همساله عالمان زیادی برای کشفیات خود اجازت نامه میگیرند، اما اکثراً این همه کار و کشفیات روی کاغذ میماند و در عمل تطبیق نمیشود. غیاث‌الدین میروجوف اکادمیک توجیک و سابق پرزیدنت اکادمی علم های تیب روز 5 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت برای در عمل استفاده کردن کشفیات عالمان سوهای تیب باید کارخانه های داروسازی ساخته و این سمت را رشد باید داد. وای گفت حالا فرصت رسیده است که با استفاده از آن که تاجیکستان در صدد گذشتن از کشور اگراری به صنعتی قرار دارد، مشکل نبودی کارخانه های داروسازی را هم حل کرد.
اونیورسیاده جهانی تابستانه در شهر نیاپل ایتالیا با پیروزی منتخبی ژاپن به انجام رسید. کامران شاهی اوستاپیریان، پهلوانی معروفی تاجیک، در گرانپری جودو در شهر بوداپشت مجارستان مقام هفتم را کسب نمود. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. اونیورسیاده سیوم جهانی تابستانه که از 3 تا 14 ایول در شهر نیاپل ایتالیا برگزار شد، در حساب عمومی دسته‌ای با پیروزی منتخب ژاپن به انجام رسید. ژاپنی ها همگی 82 مدال از آن جمله 33 نشانی طلا به دست آوردند. منتخب روسیه نیز 82 مدال گرفت، ولی با در نظر داشت صفت مدال ها روسیگی ها مقام دوم را کسب نمودند. منتخب چین با کسب 43 مدال در جایگاه سوم قرار گرفت. در اونیورسیاده سیومی جهانی تابستانه حدود 6000 ورزشگر از 89 کشور اشتراک کرده آید به 18 نمودی ورزش رقابت نمودند. بجز از روسیه در اونیورسیاده باز ورزشگران 11 کشوری سابق شوروی شرکت ورزیده با مدال ها مکافاتانیده شدند، ولی ورزشگران ترکمنستان بی مدال ماندند. ورزشگران قرقیزستان و تاجیکستان در اونیورسیاده جهانی تابستانه در نیاپل ایتالیا شرکت نداشتند. اونیورسیاده نوبتی جهانی تابستانه از 8 تا 19 آوگوست سال 2021 در شهر چندوی چین دایر می‌گردد. خبر دیگر، کامران شاهی اوستاپیریان، پهلوانی معروفی تاجیک، در مسابقه بین المللی گرانپری جودا که از 12 تا 14 ایول در شهر بوداپشت مجارستان برگزار شد، مقام هفتم را کسب نمود. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در این مسابقه بین المللی بیش از 500 ورزشگر از 81 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را در این مسابقه در رقابت ها میانی مردان 4 ورزشگر نمایندگی کرد. در بین آنها نتیجه به دست آورده کامران شاهی اوستاپیریان خوب تر است. او در وزن زیر 90 کیلو با 5 نفر رقابت نموده، در 3 تاش بر حریفانش از آوستریا، سربیا و قرقیزستان غالب آمد و در 2 قوازمایی از گوشتگیران ژاپن و گرجستان مغلوب گشته، در نتیجه در جایگاه هفتم قرار گرفت. کامران شاهی اوستاپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم با بازی های المپی
که سال 2020 در ژاپن برگزار میگردد
لیسانسیا رایخت گیرم در آنجا و دولت ایسای بستالی خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاواری عنوانی بلند گردم.
سه پهلوان دیگری تاجیک، سامان محمد بیکف، اکمل مرادف و تیمور رحیموف در دور مقدماتی گرانپری جودو در بوداپشت شکست خوردند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 8 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام اول را صاحب شد. منتخب برزیلیا با کسب 4 مدال جای دویم و منتخب کوسوو با کسب 3 مدال جای سیوم را از آن خود کردند. دسته تاجیکستان با یک مقام هفتم در بین 81 کشور در جایگاه 35 قرار گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی نوبتی ما عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگاه 12 روسها هنگام حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجف با نام دیدبانگاه 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 یولی سال 1993 با دیدبانگاه سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگباری گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان میگویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکر به سازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همساله از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد میکنند. عبدالشفیع تاجف میگوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حالی رو از زبانی همکارم طاهری سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فاکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحادیه شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخبارات مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 یولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگاه 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورابادی سابق حالا شمسدین شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصا من چنین شهر میدیم، یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و طی آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردم.
اول درباره کتاب تا میگم، چند صفحه است؟ شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یادداشت است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ‌های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب تنسروبس و مجله پگنانیس خواندم که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک بی‌واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردند. من به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس‌هایی که در این جامعه آوردم از کتاب تنسروبس و از مجله پگرانیسمیک تایی سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتادات هایی که من نوشتم اینها همش ریالی یعنی حقانی هستند. یکان قهرمان تغییر دادن نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه تحت کشتش بند در این آچرکای واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما به کدام نکته ها در اون کتاب های مورد نظرتون اعراض گرفتین و یا به کدام حرفشون روزی نبدین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پنج که روبش که یک بابش با عنوان کک بستر اتستال استوریه با مقاله پیلایوش زستا و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدوتوف این کار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند. دویم وای می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سریغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها به کوه برآمده بودند، در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و به نوار گرفتند، پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را، اهالی دهه سریغار که عبارت از 160-180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل می داد که در بین آنها کودکان، زنان، مویسفیدان دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را به نوار گرفتند خودی آنها و بعدم در این کتاب این کار میکند که گویا اهالی نبود. و بعد از اهالی که در شفت آنها مز 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس از جمله من قهرمان روسیه اندری میرزلیکین با سرداری همین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشینه تمغه 66 رقم دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه به جای بیخوف به ورتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم. و تناسب را بینیم که من چیزی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدالشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده با افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم، جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته. من چیزی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین، در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سریغار موسم حاصل برداری، یعنی حاصل زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصل اصل ادامه داشت. من مدیر فرم چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را عبور کرده به اول بدیهه هجوم میکنند، وقتی که بدیهه هجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسمام غنیف که مقابلیت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت می رسانند و بعدن مردم را در مواصله گرفته به دره شروغن می آرند. من از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوته و چوب ریخته آمده از دهه ملیاب شبانه خبری آن را می دید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سریغار را پورا زده نیست کردند و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با امروحی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان باور ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی یعنی دهه یال، پاروار، سری نمک، سری مغزار، ملیاب من و پا خیستند و رفته به دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجوف مایور بازنشسته تاجیک درباره حمله به دیدبانگاه 12 در 26 سال پیش میشنوید. تعداد آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعداد آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفرم نبودند. در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم همگی در همین محاربه دو نفری آنها کشته شد، یک نفری دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که مز احالی دهه سر غار رو در محاصره نگاه می داشتند، این دو نفر حقیقتا کشته شدند در جای حادثه. در تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود، بعد به زسته و ما رسیدیم. همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است، ولی در کتاب در کتابی پنس که روبیس فیداتوف می نویسد که می پای در پای همین زده نیست کرده، یک لو رفتن که همین جسدی ملخالفین هایی که در این طرف پرتافتن در اون طرف پرتافتن، ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود. آنها همگی 35 نفر چرخبال فرود آمدن با همراهی ما حرکت کردن تا نزدیکی دهه سر غار، و وقتی که ما به دهه سر غار نزدیک شدیم آنها در اینجا کمین گرفتن، دیگر حرکت نکردن، ولی تاجیکان رفته هم اطراف زستاور و پره از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف را در یک جایگی گرفته. من بعد آمدیم که روز دیگر تنها آنها توانستند روز 14 هم که جسد همون 25 نفر از بانان خود را با یاری و بواسطه تاجیکان من همین جسد در مفتماشین ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها به قسم حربی در ناحیه همدان برداشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیز دیگر علاوه کردنی هستم که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیند. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم، من همچون افسری رزویدکه از سال 1998 تا سال 2000 خطی اولی سرحدی را از سرحدبانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در اونجا نیز یک بسیار حادثه ننگینی که من به سرحدبانان تاجیک همون رزویدکچیان گروه اپراتیوی آنها تشکیل کرده حجوم کرده 5 نفر ما رو زده از پای افتاندن که ما از در خطی سرحد خدمت کردن دست کشیم، ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزویدکچیان آنها را دستگیر کردیم. یک نفر از در وقت مقابلیت نشان دادن زده محو کردیم، تسلیم کردیم، یراق اصلیه آنها را گرفتیم. ولی باز من اون دوره سردار شتات جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودم، با اونجا سفر بر شدن با همراهی ژیلکین جنرالی من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدند. یگان چاره ندیدند، ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبه نداشتن و دوامی منا 15 سال شد تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدیند. تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بوم خود پر برآمده توانستند. و من وقتی که من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرریاست کشورهای سرحدی سفربر می شوند، برای چی که آنها نام این اشتراکچیان را تماما فراموش می سازند و شخصانی می آیند که درباره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفیع تاجوف مایوری بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگای 12 هم در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگا در 26 سال پیش زمان جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار. We'll be right back.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زی قولتا و قولت هفت و میبر است، زی چشمتا و چشم آبی کوثر است.